بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب غصب، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله چهل اینجور می‌فرمایند: إن تعیب المقصوب في يد القاصب كان عليه عرش نقصان ولا فرق فی ذالک بین الحیوان و غیر الحیوان. نعم اختص العبید و الاماء به بعض الاحکام و تفاصیل لا یسعها المقام. در مسئله چهلم عرض می شود که می فرمایند که اگر عین مقصوبه در دست قاصر تلف نشود لیکن عیبی برش عارض بشه، ولو اینکه خودش هم منشأ عروض عیب نباشه، لیکن در دست قاصر یک عیبی پیدا بکند. قاصب همونطوری که ضامن اصل عین مقصوب هست، ضامن این عیب هم هست و باید تفاوت ما بین صحت و عیب رو علاوه بر عین به مالک رد بکند. حالا این مسئله زمان عیب در باب قصب، خوشبختانه اگر ما از دلیل علل ید ما اخذت حتی تعدا هم یک کسی مناقشه بکند در استفاده زمان عیب از حدیث علل ید، خوشبختانه دلیل خاص داره و دلیل خاصش همون صحیحه ابی ولاد بود که ملاحظه کردید در صحیحه ابی ولاد. ابی ولاد هم سؤاله از عیب کرد، بعدن هم سؤاله از تلف عین مقصوبه کرد. اول سؤال از عیب کرد در این عبارت که لابد یادتون هست: لو اصاب البغل کسرون او دبرون او اقرون، که اقر به معنای مطلق عیبه، طبیعت به امام صادق عرض کرد که تکلیف چیه؟ این بغلی رو که شما به من فرمودید لعنک قاصبون، اگر این بغل یک شکستگی یا یک جراحتی یا مطلق عیبی درش پیش بیاید تکلیف چیه؟ امام فرمودن که علیک قیمت ما بین صحت والعیب یوم ترده علی، که راجع به این کلمه یومم اگر نظرتون باشه سه احتمال ما در سابق ذکر کردیم. اجمالا این جواب امام این است که بعد از آنی که عین مقصوبه به قاصب رد میشه، باید قیمت ما بین صحت ولی عیب هم رد بشود. منتها اینجا دو نکته ای هست که باید بهش توجه کنید. یکی این که کسی خیال نکنه که این حکم مال بقل مثلا یا مال مطلق حیوانه. لو اصحاب البقل ولو این که مورد ابتلا و محل سؤال ابی ولاد بقل بوده، لکن بقل خصوصیتی نداره، نه بقل خصوصیت داره نه حیوان بودن اصولا خصوصیت داره. ما از این روایت استفاده کلی میکنیم که عین مقصوبه اگر یک عیبی براش پیش بیاید واجب است بر قاصب که قیمت ما بین صحت و عیب رو هم به مالک رد بکنه. نکته دومی که قبلا هم اشاره کردیم این بود که عرش در اینجا با عرش در خیار العیب که در کتاب الخیارات ملاحظه کردید فرق می کند. عرش در خیار العیب اون تفاوت ما بین صحت و المعیب و به نسبت اون تفاوت از ثمنه. طرف حساب در باب خیار العیب ثمنه، منتها تفاوت ما بین صحت و المعیب رو می سنجن به همون نسبتی که بین صحت و العیب وجود داره از ثمن برمی گردانن. لذا عرش در باب خیار العیب در رابطه با ثمن ملاحظه می شود، اما در باب قصب که پای ثمن مطرح نیست، یک عینی رو قصب کرده و در دست قاصبم عیب پیدا کرده، لذا خود تفاوت ما بین صحت و عیب رو باید ملاحظه کرد. ثمنی نیست که ما به نسبت اون تفاوت از ثمن اخذ بکنیم. نفس همون تفاوت اگر بگن این بقل مثلا صحیح و سالمش 10 تومنه، حالایی که براش کسری پیدا شده و شکستگی پیش آمده 8 تومنه، اون تفاوت بین 8 تومن و 10 تومن رو باید علاوه بر خود بقل به صاحبش بپردازه و دیگه اینجا صحبتی از ثمن نیست. بله می فرمایند در خصوص عبید و اما احکام مخصوصه ای هست، شاید هم این عیوب مخصوصه ای باشه که حالا چون ما عبید و اما رو تقریبا نظر مبارک امام این است که در کتاب تحریر الوسیله اصولا احکام عبید و اما رو مطرح نکنند، اونم به لحاظ این است که هم محل ابتلا نیست تقریبا و هم نظر شارع بر این است که اصلا زمینه عبد و اما رو از بین ببره. لذا در کفارات که نوعاً ببینید عتق مطرح شده یا برای خصوص عتق استحباب اکیدی قائل شدن یا برای مسائل مختلف، همه مقدمه این است که اصلا این زمینه عبید و اما برچیده بشه از جامعه اسلامی که خب حالا به حمدالله تقریبا شاید 190 یا بیشترم برچیده شده و انشاءالله در آینده به طور کلی برچیده می شود. این مسئله خیلی مهم نبود که عرض کردیم، اما این مسئله ای رو که می خواهیم عرض کنیم خیلی دقت بفرمایید که فروزش با هم اشتباه نشه و یک دقت‌هایی در بعضی از فروزش لازمه. مسئله 41، لو قصب شیئین تنقص قیمت و کل واحدن منفردن انها فیما اراکانا مجتمعین که مصرا ایل باب والخفین فتلف احدهما او اطلفه زمن قیمت تالف مجتمعن و رد الباقی ما اما نقص من قیمته به سبب انفراده. فلو قصب خفین کان قیمتهما مجتمعین عشره و کان قیمت کل منهما منفردن ثلاثه فتلف احدهما اندهو زمن تالف به قیمته مجتمعا و یا خمسه و رد الاخر مع ما ورد علیه من النقص به سبب انفراده و هو اسنان فیعطا للمالک سبعه مع احد الخفین. ولو قصب احدهما و تلف عنده زمن التالف به قیمته مجتمعا و هی خمسه فی الفرض المذکور و هل یزمن النقص الوارد علی الثانی و هو اسنان حتی تکون علیه سبعه ام لا فیه وجهان بل قولان لا یخلو اولهما من رجحان. عرض می شود که در این مسئله، حالا اصل موضوعش اونجاییست که ما دو چیز داریم که این دو چیز خصوصیتشون اینه که اگر به حالت اجتماع باشند دارای یک قیمتی هستند و اگر به حالت انفراد باشند قیمتاشون خیلی پایین تره. مثل فرض کنید دوتا فرش نیست، خب دوتا فرش چه مجتمع باشند و چه منفرد باشند، خب هر کدام دارای قیمتی هست و قیمتشون هم در حال اجتماع و انفراد هیچ فرقی نمی کنه. اما اگر مصراع الباب شد، دو دره، دو مصراع از یک در، یا مثلا در کفش احد الخفین شد، در کفش و در باب اینجوریه که این مثلا بابی که مرکبه از دو مصراعه، اینطور نیست که هر مصراعش هر میشود در حالت اجتماع و در حالت انفراد قیمتش یکی باشه. نه، در حال اجتماع با وجود دیگری یک قیمت داره، اما در حال انفراد اگر به تنهایی باشه یک قیمت پایین تری داره. حالا در اینجا موضوعش که مشخص شد، حالا دو صورت در کاره که این صورت ها با هم مخلوط نشه. صورت اول این است که قصبی که از قاصب تحقق پیدا میکنه، این قصب به هر دوی اینها متعلق میشه، هم مصرع ایل باب رو فرزند در اون مثال قصب میکند و هم مجموعه خفین رو قصب میکنه، که قصب تعلق میگیرد به هر دوی اینها. مصرع ایل باب رو قصب کرد. خب حالا که قصب کرد، عرض می شود قاصب آورد پیش خودش، در نزد قاصب یکی از این دو مصرع تلف شد یا اینکه اتلاف کرد، چون در زمان در قصب یه فرق نمی کنه بین اینکه به اتلاف قاصب باشه یا به تلف اندل قاصب باشه، چون مسئله قصبه دیگه فرقی از نظر زمان نمی کنه. خب حالا قاصب این دو شیئی که در حال اجتماع یک قیمت بیشتری دارن و در حال انفراد هر کدام به تنهایی قیمت کم تری دارن، تصادفاً یکی از این دوتا، یکی از این دو مصرع، یکی از این دو خوف در این مثالی که ایشون می‌فرمایند، اگر در پیش قاصب تلف شد یا اتلاف کرد. خب حالا قاصب میخواد یک به اصطلاح یک لنگه دیگر در رو به مالک بپردازه یا یک لنگه کفش رو که باقی مانده به مالک بپردازه، چقدر باید بپردازه؟ بحث در اینه. پس فرض رو اشتباه نکنید، فرض اول تعلق قصب است به هر دو شیء، هر دو رو قصب کرده، منتها خصوصیت این دو شیء اینه که در حال انفراد یک قیمتی دارن، در حال اجتماع قیمتشون بیشتره و در مثالی که ایشون ذکر می‌فرمایند مثال می‌زنن به این که قیمتشون در حال اجتماع 10 تومنه و در حال انفراد هر کدام 3 تومن. 3 تومن در حال انفراد، 10 تومن در حال اجتماع. خب حالا یکی از این دو شیء مقصوبی که دارای این خصوصیت هستن در پیش قاصب تلف شد یا اتلاف کرد، که عرض کردیم فرقی در این جهت وجود نداره، حالا قاصب هم پشیمان شده میخواد اون لنگه دیگر در یا لنگه دیگر کفش رو به مالک بپردازه. خب چقدر باید بپردازه؟ بحث در اینه. اونی رو که تلف شده، این هیچ جای تردید نیست که باید قیمتش رو به حال اجتماع ملاحظه بکنه، برای اینکه قصب به مجموع تعلق گرفته و در مقام ردم مجموع رو که نمیتونه رد کنه چون یکیش تلف شده. لذا میفرماید نسبت به اون تالف یا نسبت به اون متلف 5 تومنه از 10 تومن رو باید بپردازه، برای اینکه اون لنگهی که تلف شد یا اتلاف کرد در حال اجتماع 5 تومن بوده قیمتش، حالا باید 5 تومن بده. خب آیا 5 تومن بده کافیه؟ خب یک لنگه در رو میده 5 تومن هم میده؟ میفرماید نه، 5 تومن رو باید در مقابل اون طالب بپردازه. و این تفاوتی که اون لنگه موجود بین حال انفراد و اجتماعش تحقق داره، چون این سبب این معنا بوده که حالت انفراد بر او پیش بیاره، تفاوت بین قیمت در حال انفراد و اجتماع رو هم باید بپردازه. یعنی از 5 تومانی که هر کدام در حال اجتماع دارای قیمت بودند و عرض کردیم در حال انفراد 3 تومن از اون 5 تومنه، این باید وقتی که این عین باقیه رو به مالک میخواد رد کنه، هم عین رو رد میکند، یعنی قیمت اون عین تالف رو به زمیمه اون وصفش که عبارت از اجتماع بوده، برای خاطر این عینی هم که باقی مونده باید 2 تومن رد بکنه. در نتیجه قاسب از این 10 تومنی که مجموع این 2 مصرع الباب یا خفین ارزش داشت، تقریبا باید عرض می شود 7 تومن رد بکنه به زمیمه همون احد المصرعین و احد الخفینی که باقی مانده. و وجهش هم روشنه، برای خاطر اینکه تمام مصائب رو قصد به وجود آورد و حالایی هم که میخواد تحویل مالک بده، احد المصرعین رو میده، چون یکیش تلف شده. احد المصرعین هم 3 تومن از 10 تومن قیمت داره، پس بلا اشکان در این صورت که می عرض کنم صورت اشتباه نشه با هم، در این صورتی که قصب تعلق به هر دو شی گرفته و هر دو مصرعی الباب رو قصب کرده، منتها در عین اینکه هر دو رو قصب کرده، یکیش در نزد قاسب تلف شده، اون تلف یکی سبب می شود که این باید 7 تومن از 10 تومن رو بپردازه. چرا؟ برای اینکه اون که تلف شد هم خودش از بین رفت، هم وصف اجتماعش از بین رفت، و اینی هم که باقی مانده و میخواد رد علل مالک بکنه، خالیاً عن وصف اجتماع داره تحویل میده، چون وصف اجتماع که دیگه امکان نداره حاصل بشه به واسطه تلف یا اتلاف. پس درست اینجا رو توجه فرمودید که ابتداءً قصب به هر دو تعلق گرفته، لکن در نزد قاسب یکیشون تلف شده یا اتلاف شده، که این رو ظاهرش اینه بلا اشکال باید 7 تومن از اون 10 تومن رو بده، 5 تومنش در مقابل عین تالف مع وصف الاجتماع، 2 تومنم برای خاطر این عینی رو که خالیاً عن وصف الاجتماع در اختیار مالک میگذارد. این صورت تقریبا بحثی نداره، کما اینکه خب به طریق اولا اینجا روشنه که اگر فرض کنیم این مصرعی الباب یا خفین هر دوش در نزد قاسب تلف شدن، خب اینکه روشنه باید مجموع 10 تومن رو بده، که نمیتونه بگوید که هر کدام از اینها 3 تومن از 10 تومن ارزش داشته پس من 6 تومن بدم. نه، هر کدام از اینها به تنهایی 3 تومن بوده، لکن در حال اجتماع 5 تومن بوده، حالا که هر دوش تلف شده 2 تا 5 تومن باید بپردازه. اینم روشنه، هیچ اشکالی درش نیست. اونی که اشکال درش هست، خوب دقت بفرمایید، اونجاییست که در رابطه با همین شیعینی که دارای این خصوصیت هستند، از اول قسمی که واقع میشه متعلق به یکی از این دو شیء بشه، که قاسب استیلاء بر یکی از این دو مصرا پیدا کرده، او رو توانسته مثلا به دزدی ببره، یا استیلاء پیدا کرده علا احد الخفین لاک مصرا دیگر و خف دیگر در نزد مالک هست، بدون اینکه مسئله قسم درباره اونها راه داشته باشه. خب اینجا خوب دقت بفرمایید، حالا یکی رو قسم کرده، همین عین مقصوبه که عبارت از یکی از این دوتا هست در پیش قاسب تلف شده، این مقدارش تقریبا مسلمه که باید به جای این عین مقصوبه هم عرض می شود قیمتش رو بده و هم عنوان وصف اجتماعش رو بده، یعنی در اون مثال 10 تومن و 5 تومن و 3 تومن باید 5 تومن رو بپردازه. این جای بحث نیست که عنوان 5 تومن به لحاظ اینکه این شیء قاسب در شیء مقصوب در پیش قاسب تلف شده و این شیء دارای دو وصف بوده، یکی ذاتش بوده، یکی وصف الاجتماع بوده و وصف الاجتماع هم در دست قاسب از بین رفته، جای توهم نیست که باید 5 تومن از 10 تومن رو بده. این نمل اشکال اینجا در این مسئله است که خب حالا که 5 تومن رو در مقابل عهد المصرائین پرداخت، در حالی که اون مصرا دیگر هیچ قسمی بهش تعلق نگرفته، هیچ مسئله ای در رابطه با اون انجام نشده، آیا پرداخت 5 تومن از 10 تومن کافیه؟ یا اینکه نه، اینجا مثل صورت اول هم باید 5 تومن رو بده و هم 2 تومنی که اون مصرایی که پیش مالک وجود داشته تنزل قیمت داشته، چون قیمتش در حال انفراد کمتر بوده از قیمتش در حال اجتماع، آیا باید 5 تومن از 10 تومن رو بپردازه؟ یا اینکه نه، 7 تومن از 10 تومن رو مثل همون صورت اولی که ذکر کردیم. ایشون می‌فرماید که مسئله درش 2 قوله، 2 احتماله و اونی که به نظر مبارک ایشون رجحان داره این است که ما حکم بکنیم به اینکه باید 7 تومن بپردازه، برای اینکه به حسب بادی نظرم همین معنا به ذهن میاد، چون تمام مصیبت ها رو این قسم به وجود آورده، اگر قسمی تحقق پیدا نمی کرد مصرع الباب وجود داشت، طبعا برای مالک 10 تومن بود، اما این قسم ولو اینکه متعلق به یکی شده، ولی در این حال این قصر این مصیبت رو به بار آورده. پس اگر این بخواد 5 تومن رو بده به زمیمه عدل مصرائین، در نتیجه این میشه که مالک 8 تومن از 10 تومن گیر او آمده، در حالی که اینها همه زیر سر قصب بوده و سببش عبارت از قصبیست که اینجا تحقق پیدا کرده. لذا در بادی نظر به نظر میاد که حرف ایشون ترجیح داره، ولی با یک دقتی که انشاءالله فردا عرض میکنیم و عرض میشد خبر خوشحالی هم بدیم که فردا برا مدتی تعطیل میکنیم انشاءالله، عرض میشد اینجا یک شبههی در ذهن میاد که این شبهه رو فردا عرض میکنم. میگم مسائل رو مخلوط نکنید. قصد به احد و شیئین تعلق گرفته و شیء دیگر پیش خود مالک محفوظه بدون اینکه قصدی بهش تعلق گرفته باشه.